هشت شب در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزارت دفاع جمهوری اسلامی اعلام کرد برخی کشورهای اروپایی متقاضی پهپادهای ایرانی هستند. 18 کیلومتر از بزرگراه آزادگان تهران از پهنه فرونشست می‌گذرد. و اوکراین از عبور نیروهایش از سخت‌ترین خط دفاعی روسیه خبر داد. شبتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران بدون نام بردن از کشور خاصی اعلام کرد برخی از کشورهای غربی و اروپایی متقاضی پهپادهای ایرانی‌اند. رضا طلایی نیک در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در این حال گفت مبادلات پهپادی با کشور روسیه نیز مانند گذشته پابرجاست و هیچ کدام لغو نشده است. در همین حال سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت همکاری‌های نظامی کشورش با ایران هیچ تغییری نکرده و با تعهدات دو جانبه و بین‌المللی مسکو و تهران مطابقت دارد. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی بارها علی‌رغم اتهام‌های مطرح شده در مورد صدور پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین مدعی شده شمار محدودی پهپاد به مسکو داده که مربوط به زمان پیش از جنگ اوکراین بوده است. سازمان نقشه‌برداری کشور شنبه اعلام کرد که حدود 18 کیلومتر از اتوبان آزادگان در سه منطقه 17، 18 و 19 شهرداری تهران از پهنه فرونشست می‌گذرد. بزرگراه آزادگان با 36.5 کیلومتر طولانی ترین بزرگراه شهر تهران است که از سمت شمال غرب به جنوب شرقی پایتخت ساخته شده است. پیشتر گزارش‌های بسیاری از نشست‌های مکرر این بزرگراه همراه با تصاویری از شکست‌ها و شکاف‌ها منتشر شده بود. یک مقام شورای شهر تهران ماه پیش با هشدار نسبت به وضعیت این بزرگراه اعلام کرد که زیرساخت‌های شهری این منطقه در معرض آسیب قرار دارند و حتی ممکن است تلفات جانی نیز در اثر حادثه فرونشست به وقوع بپیوندند. فرورفتگی‌هایی که معمولاً به صورت ناگهانی و با عمق زیاد ایجاد می شوند فرونشست است و در برخی نقاط ایران تا 100 برابر بیشتر از استانداردهای جهانی برآورد شده است. یک فرمانده ارتش اوکراین در جبهه جنوبی جنگ با روسیه به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای اوکراینی موفق شدند از سخت‌ترین خط دفاعی روسیه در این جبهه عبور کنند و راه پیشروی سریع برای آنها باز شده است. او افزود که نیروهایش از جاده‌های اصلی میگذاری شده عبور کرده و به مناطقی رسیدند که تنها یگان‌های تدارکاتی روسیه در آن حضور دارند. نیروهای اوکراینی روز چهارشنبه نیز خبر دادند که با بازپسگیری شهرک روباتینیه در به منطقه زاپوروژیا پرچم اوکراین را در این منطقه برافراشتند. روسیه و کشورهای غربی هنوز پیشروی اوکراین در جبهه‌های جنگ را تایید نکردند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد که لوئیس روبیالس رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا از فعالیت‌های فوتبالیش تعلیق شده است. آسوسییتد پرس با انتشار این خبر نوشته این تصمیم در حالی گرفته شده که کمیته انضباطی فیفا همچنان در حال بررسی رفتار آقای روبیالس در فینال جام جهانی فوتبال زنان است. هفته گذشته رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا در جریان اهدای جام جهانی لب‌های جنی هرمسو بازیکن تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا را بوسید و ادعا کرد که این بوسه از سر شوق دو طرفه و با رضایت بوده است. اما خانم هرموسو با رد این ادعا گفت که این بوسه با رضایت وی نبوده است. بر اساس اعلام فیفا آقای روبیالس به مدت 90 روز از سمت خود برکنار می شود تا تحقیقات درباره پرونده او تکمیل شود. و در تازه ترین ماموریت فضایی ناسا و اسپیس ایکس بامداد شنبه یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی آمریکایی و سه فضانورد دیگر عازم ایستگاه فضایی بین المللی شدند تا جایگزین چهار فردی شوند که از ماه مارس در آنجا زندگی می کنند. قرار است این فضانوردان روز یک شنبه به آزمایشگاه مداری در کپسول اسپیس ایکس برسند. یاسمین مقبلی که اهل شهر بالدوین در ایالت نیویورک آمریکا است، مدرک مهندسی خود را از دانشگاه‌های MIT و دانشکده عالی نیروی دریایی ارتش آمریکا دریافت کرده و در دوران خدمت در ارتش در بیش از 120 ماموریت جنگی شرکت داشته است. ساعتی پیش در گفتگو با پوریا ناظمی خبرنگار علمی در آمریکا ابتدا در مورد اهمیت سفر یاسمین مقبلی پرسیدم. پوریا ناظمی:
نمیشه از دو جنبه نگاه کرد و از دو زاویه بهش پاسخ داد. یکی اهمیتی که برای خود خانم مقلی و برای ناسا داره و ماموریت‌های آینده‌اش، و یکی تاثیر الهام بخشی که میتونه روی جامعه ایرانی تبار و ایرانی در کل دنیا داشته باشه، از جمله داخل ایران. من اول بحث دوم رو بگم، به همه جای دنیا ما علاقمندان فضا رو داریم، علاقمندان نجوم رو داریم، اما گاهگداری بهانه‌هایی پیش میاد که افراد مختلف، برای مثال در ایران، برای مثال فارسی زبان‌هایی که در خارج از ایران هستند، با نزدیکی بیشتر و دقت بیشتر یه رویداد فضایی رو دنبال کنن. حضور فردی مثل خانم مقبلی که به هر حال ایرانی تبار هست، نامی داره که آشناست، با نامی که ایرانی‌ها استفاده می‌کنن، چهره‌شون چهره ایرانی هستش، در مراسم مختلف جاهای مختلف صحبت می‌کنه از تبار خودش، باعث میشه که اولا توجه کسانی که شاید پیشتر کمتر توجه میکردن بیشتر بشه. این به خصوص اهمیت داره که وقتی ما به یاد بیاریم که فضا برای آینده همه ما، فارغ از اینکه در کجا هستیم، فارغ از این درگیری های سیاسی و جنگ ها و این هایی که باش مواجهیم، برای آینده حضور انسان و تمدن انسان ضروریه، یعنی یک انتخاب تشریفاتی نیستش. و این باعث ممکنه بشه که بعضی از افراد از با علاقه بیشتری رو بکنن، به خصوص کودکان و نوجوانان، بیشتر به حوزه های مثل ریاضیات، مهندسی، علوم پایه بپردازن، و این اثرش رو در دراز مدت نشون میده.
اما آقای ناظمی، برای ناسا چه اهمیتی داره؟ خانم مقبلی هم میتونه یکی از صدها فضانوردی باشه که در عملیات ناسا شرکت میکنن.
این بخش دیگه اهمیت این سفر هستش. خانم مقبلی به همراه 22 نفر دیگه جزء گروه تازه فضانوردان انتخاب شده ناسا هستند که 2 نفرشون کانادایی هستند، بقیه آمریکایی هستند، و این افراد که حالا با اسم نیکنیم لاک‌پشت ها هم شناخته میشن، اینها در واقع هدف اصلیشون و هسته اصلی ماموریتشون پروژه آرتمیس هست. پروژه آرتمیس یک پروژه بین‌المللی به رهبری ناسا که قرار انسان رو دوباره به ماه ببره، در ماه فرود بیاره، این بار برای موندن در ماه، برای ساخت پایگاه‌های تحقیقاتی، و از اونجا آماده بشه برای سفر به مریخ. بنابراین سفرهایی که اعضای این گروه فضانوردان از جمله یاسمین مقبلی انجام میده، اونها رو آماده میکنه برای اون ماموریت بزرگی که در پیش رو داریم که از سال آینده شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. در واقع بین نامزدهایی که الان حضور دارن، تا اینجا یاسمین مقبلی یکی از کسانی هستش که جزء نامزدهای اصلی برای فرود بر ماه هست. حتی در این مراحل خیلی ابتدایی صحبت از این هست که ممکنه یکی از کسانی باشه که برای سفر سرنشین‌ها به مریخ انتخاب بشه. بنابراین این ماموریت اهمیتش برای ناسا در مورد این گروه فضانوردان به طور عمومی و خانم مقبلی به طور خاص، آماده شدن اونها برای انجام اون ماموریت مهم بازگشت انسان به ماه هست که می‌دونیم از جمله اولین بار یک خانوم بر سطح ماه قدم خواهد گذاشتش، و یک پروژه بین‌المللی فوق‌العاده بزرگ هست بین آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، هندوستان و بسیاری از کشورهای دیگه داره انجام میشه و بخش خصوصی البته. از این جهت این ماموریت زمانی که فضانوردان این گروه تازه فضانوردان ناسا درش حضور دارن، گروه لاک‌پشت ها، اهمیت ویژه‌ای برای بخش سرنشین داره ماموریت های ناسا خواهد داشت.
خانم مقبلی اولین کسی نیست که سوار بر یک فضاپیما شده و این مسیر رو داره طی میکنه. پیش از این خانم انوشه انصاری هم به عنوان یک ایرانی تبار این تجربه رو داشته. چه تفاوتی بین سفر این دو وجود داره، بین سفر خانم انوشه انصاری و خانم یاسمین مقبلی؟
نزدیک 2 دهه 17 سال پیش بود که سفر خانم انوشه انصاری انجام شد. تفاوت بزرگی که وجود داشت این بودش که خانم انصاری از لحاظ تکنیکی، با وجودی که فوق‌العاده تمرین‌های سختی رو پشت سر گذاشت، با وجودی که در واقع در پروژه‌های علمی همکاری کرد، اما در نهایت به عنوان اسپیس توریست یا فضاگرد شناخته میشه، یعنی افرادی که در برنامه‌های مختلف در واقع با پرداخت هزینه اقامت یک هفته‌ای در ایستگاه فضایی رو در واقع به دست میارن امکانش رو. این متفاوت هست با موردی مثل خانم مقبلی، به خاطری که خانم مقبلی فضانورد رسمی ناسا هست، عضوی از پروژه آرتمیس هستش. اگه بخوام بگیم خانم انصاری، من اینجا لازم تاکید کنم، او هم فوق‌العاده الهام بخش بود، فوق‌العاده اثرگذار بود و جمع کثیری از علاقه‌مندان و خصوص دختران نوجوان رو در ایران علاقه‌مند کرد به فضا و نجوم. اما یک اتفاق فضایی یگانه بودش، اگرچه بدنشو در حوزه هایی مثل ایکس پرایز و بقیه فعالیت کردن، اما از نظر فضایی و حضورشون در فضایی یک اتفاق یگانه بودش. اما در مورد خانم مقبلی اینطوری نیستش، این در واقع ادامه پیدا میکنه و در ماموریت های بعدی حضور خواهند داشت. و البته در نظر بگیریم که از 17 سال پیش تا الان فناوری فوق العاده تغییر کرده، فوق العاده پیشرفت کرده، و نکته مهمتر اینه که ارتباطات جهانی هم بهتر شده. بنابراین امروز افراد بیشتری میتونن سفر خانم مقبلی رو حالا چه در هر جای دنیا که هستن دنبال بکنن، شاید علاقه من بشن که وارد این حوزه فوق‌العاده مهم و جدی بشن. امیدوار باید باشیم که تا دفعه بعد یه ایرانی در فضا بره کمتر از دو دهه طول بکشه.
پوریا ناظمی به پرسش‌های من رویا کریمی مشت پاسخ می‌داد. و اما یک ماه پس از کودتای نظامیان در نیجر و در حالی که تهدید جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا برای مداخله در این کشور ادامه دارد، حاکمان نظامی نیجر تصمیم گرفتند سفیر فرانسه را اخراج کنند. وزارت امور خارجه نظامیان حاکم بر نیجر می‌گوید که این تصمیم پاسخی به اقدامات دولت فرانسه است که همواره در تضاد با منافع نیجر بوده است. جزئیات بیشتر را شنویم در گزارشی از شهاب عموپور.
کودتاگرانی که از یک ماه پیش قدرت را در کشور نیجر در دست گرفتند، روز جمعه به سفیر فرانسه 48 ساعت مهلت دادند که این کشور را ترک کند. وزارت امور خارجه فرانسه در واکنش به این ضرب العجل اعلام کرد که حاکمان نظامی نیجر را به رسمیت نمی‌شناسد. فرانسه می‌گوید که تنها دولت منتخب و قانونی نیجر به ریاست محمد بازوم صلاحیت دارد که در مورد مسئله سفرا تصمیم بگیرد. محمد بازوم از 4 مرداد ماه و در پی کودتا در بند است و کودتاگران او را به خیانت بزرگ متهم کردند. نظامیان نیجر در اندیشه برپا داشتن یک دوره 3 ساله انتقال قدرت در این کشور هستند. شماری از مردم نیجر نیز با پشتیبانی از کودتاگران غرب را به دخالت در امور داخلیشان متهم می کنند و احساسات ضد فرانسوی در این کشور افزایش یافته است. نیجر در سالهای دور جزء مستعمرات فرانسه بود. اکنون برخی از حامیان کودتا با در دست گرفتن عکس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پشتیبانیشان از او را به نمایش می گذارند. چند روز پس از کودتا در نیجر، جامعه اقتصادی غرب آفریقا تهدید کرده بود که در صورت لزوم برای بازگرداندن محمد بازوم به قدرت در نیجر مداخله نظامی می کند. در هفته‌های اخیر نیز بارها تکرار شد که گزینه نظامی همچنان روی میز قرار دارد. پاریس از تصمیمات بلوک غرب آفریقا برای بازگرداندن محمد بازوم به قدرت پشتیبانی می کند. فرانسه اگرچه مانند اتحادیه اروپا پشتیبانی اقتصادی از نیجر را در پی کودتا قطع کرد، اما همچنان 1500 سرباز در نیجر دارد که طی سالها با نیروهای جهادی منطقه مقابله کردند. منطقه ساحل که نیجر نیز جزء آن است، به پایگاهی برای رویش گروه‌های جهادگر مسلمان در آفریقا تبدیل شده است. پیشتر در کشورهای مالی و بورکینافاسو نیز کودتای نظامی رخ داد و اکنون بخشی از قلمرو این دو کشور تحت کنترل گروه‌های جهادی است. در حالی که حاکمان نظامی نیجر تاکنون از بازگشت به سازوکار قانون اساسی امتناع کرده و از بازگرداندن رئیس جمهوری مخلوع به قدرت سر باز زده اند، روز جمعه جامعه اقتصادی غرب آفریقا یک بار دیگر از کودتاگران خواست تا در موضعشان تجدید نظر کنند. عمر الیو توری رئیس این نهاد با اشاره به اینکه گزینه مداخله نظامی همچنان برقرار است گفت که نظامیان نیجر هنوز هم فرصت دارند تا خواسته های رهبران منطقه را عملی کنند. حکومت نظامیان نیجر روز پنجشنبه اعلام کرد که به نیروهای نظامی دو کشور همسایش مالی و بورکینافاسو اجازه می‌دهد که در صورت هر گونه دخالت نظامی خارجی در نیجر آنها نیز وارد میدان شوند. این دو کشور پیشتر اظهار کرده بودند که هر گونه دخالت نظامی در نیجر را به عنوان اعلام جنگ به ضد خود قلمداد می‌کنند. کشور نیجر به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان اورانیوم در جهان و همچنین پایگاهی برای نیروهای نظامی فرانسه، ایالات متحده و سایر نیروهای خارجی از موقعیتی استراتژیک برخوردار است. در حدود 40% از بودجه سالانه این کشور فقیر که 26 میلیون شهروند دارد به واسطه کمک‌های خارجی تأمین می‌شود.
گزارش همکارم شهاب عموپور رو شنیدید. تلاش برای بازگرداندن دانشجویان خارج از کشور و حراج بزرگ ظرفیت 3 دانشگاه دولتی. این عنوان جدیدترین مطلب وبسایت رادیو فرداست که با مراجعه به اون میتونید از جزئیات این خبر و طرح کانکت برای بازگرداندن دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های جهان با اطلاع بشید. خبرهای دیگری هم مانند ادعای سفیر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه ایران می‌تواند برق و گاز ارزان به پاکستان تحویل دهد در وبسایت رادیو فردا در دسترس شما قرار دارد. 45 دقیقه دیگر بار دیگر با شما خواهیم بود.